أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. در شبهای گذشته با رفقا صحبت بر سر این بود که آیا بین ما و بین پروردگار فاصله ای وجود دارد؟ فاصله زمانی، فاصله مکانی، فاصله ملکوتی، یعنی فاصله معنوی، نه فاصله ظاهری. و چطور انسان بین خود و بین پروردگار رابطه برقرار می کند؟ عرض شد که مردم را تصور بران است که وقتی خدا گفته میشه، یک ذهنشون به یک سمت و یک سوی بعید توجه پیدا می کند که انه خدا را از یک فاصله بعیدی طلب می کند. اگر حتی سرشون را هم نیارن بالا و معمولا در دعا دستمونو میاریم بالا و با آسمان هم نگاه میکنیم دیگه، این خدا بالاست. هیچ وقت در دعا شده که سر رو بندازیم پایین دعا کنیم؟ البته این یه جهت طبیعی و فطری دارد، از باب تشبیه و از باب تمثل معقول به محسوس، که اون علو رتبه و اشراف بر عالم ملک توسط ملکوت و مبادی خلقت، اون اقتضا می کند که انسان در توجه به علو توجه داشته باشد، نه به حزیز. ولی صحبت راجع به درک و شناخت صحیح قصد مسئله است که واقعا خدا کجاست. آیه شریفه می فرماید و این سعال که عبادی انی فانی غریب اجیب و دعوت الدا ازا دعام فل یستجیبولی ول یؤمنوبی لعلهم یرشدون. وقتی که بندگان من مرا طلب می کنند، فانی قریب، من نزدیک هستم، من نزدیک هستم. حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام به خدا میگه یا رب انت بعید انادیک ام قریب فاناجیک. خدایا تو بعید هستی تا تو را صدا بزنم، تو را ندا کنم، ندا و صدا بزنم، یا قریب هستی که داد دری گوشی. اناجی از مناجات میاد، از نجوا میاد. نجوا یعنی در گوشی با هم صحبت کردن، آهسته صحبت کردن. کدام یک از این دو هستی؟ خطاب آمد بل انا عند بل به عبدی المؤمن بی، من در قلب اون بندهی هستم که داره منو دعا میکنه. این خیلی اسراری درش هست. یعنی در از کجا این دعا برمیخیزد، از چه زاویه از زوایای وجود ما این دعا برمیخیزد، از چه زاویه؟ از قلب دیگه، از قلب و ضمیر و سینه انسان این دعا و این خواست میاد، در نفس جا میگیرد و بعد به زبان جاری میشه. خدا میگه از همون جایی که داره دعا میکنی من همونجا نشستم، جای من همونجاست، جای من همونجاست که در حدیث قدسی وارد است: لا یسعانی ارضی ولا سمایی بل یسعانی قلب و عبدی المؤمن بی. آسمان و زمین نمیتوانند مرا تحمل کنند، گنجایش جلوات جمال و جلال مرا ندارند. اینها جنبه خلقی دارند و جنبه خلقی محدود به حدود و قیود و ظرفیت محدود است، اما اون بنده من که از وجود و ذات من بدون واسطه در مراتب غیب تحقق و تخلق پیدا کرده، او میتواند تحمل جلوات مرا داشته باشد، یعنی او میتواند مرا تحمل کند. میدونید این حرف معناش یعنی چی؟ معناش اینه، تصور کنید از نظر یک باری را شما میخواید بذارید روی، فرض بکنید که یه مرغ در نظر بگیرید. خب یه مرغ چقدر شما میتونیدش بار بذارید روی گردش؟ بخواید فرض کنید نیم کیلو که دیگه بیشتر نمیتونید بذارید، حالا فوق اگر خیلی بخواد به خودش زحمت بده و در چیزی یک کیلو، یه بار یک کیلویی بذاری روی اون نمیتونه. اما همینو فرض بکنی که یک بز یا یک گوسفند میتواند این بار رو تحمل کنه، حتی 5 کیلو و 10 کیلو 15 کیلو هم میتواند تحمل. بعد همینطور اون باری را که شما روی یک اسب میگذارید طبعا یک گوسفند نمیتواند تحمل کنه، یا یک باری را که روی شتر میگذارید نمیتواند اون بار را اسب تحمل کند و هاکذا. این فیل ها را در هندوستان میبرن و درخت ها را که میکنن، این درخت های به اون درخت های عظیم را میگذارن روی فیل و با فیل به این طرف و اون طرف میبرن. خب طبعا یک حیوانی مثل اسب و قاطر نمیتواند یه همچین تنه درختی به این بزرگی را تحمل کنه. اون فیلی میخواد که حدود 10 تن، 12 تن، 14 تن بعضی از اوقات وزن این فیل ها هست، اینو میخواد تا اینکه بتونه این بارها را تحمل کنه. درست؟ خدا در اینجا میگوید وقتی که جذبات جلال و جمال من بیاد و اون جنبه های تجرد که وارد میشه بر یک ذاتی، بر یک شیئی و هستی را از او میگیرد، فلما تجلا ربه للجبل فجعله دکن و خر موسا صعقا. وقتی که پروردگار متعال تجلی کرد بر کوه، وقتی تجلی کرد این کوه از هم منفجر شد، تکه تکه شد و حضرت موسی به حال بیهوشی افتاد. بعضی ها هستن با اراده خود یک کارهایی رو انجام میدن، نظر میکنن به یک شیئی، میتونن اون را از یک جا به جای دیگر منتقل کنن بدون اینکه از نظر ظاهری دست بزنن. خب از این گونه کارها اتفاق میفته در این طرف اون طرف، با بعضی از ذات و حتی غیر شرعی هم حتی مرتازین هم میتوانه بعض از کارها رو انجام بده. ولی همین افراد کار بزرگتر را نمیتوانن انجام بدن. اگر سنگین تر باشه نمیتوانن انجام بدن. حجمش بیشتر باشه نمیتوانن انجام بدن. حالا اگر او قوی تر باشه میتونه انجام بده. این جنبه اراده و اون نیرویی که این میفرسته، حالا اسمش را انرژی بگذاریم، اسمش را نیروی غیب بگذاریم، هر چرا که توجیهاتی که میشه در این زمینه، اون نیرو به او میگند تجلی، اون چه که از اون نفس شخص تراوش میکند و به اون اند و به اون شی برخورد میکنه و او را در تحت تسخیر خودش در میاره، به این میگن تجلی. تجلیات یا تجلیات جمالیه است یا تجلیات جلالیه است. در تجلیات جلالیه حالت انبساط قرار دارد، حالت شادی و نشاط قرار دارد و در این تجلیات هم باز ظرفیت لازمه، سعه لازمه. اگر از یک حد بیشتر باشه نفس گنجایش نداره، گنجایش نداره. دیدید بعضی از اوقات وقتی یه شادی برای شخصی میاد نمیتونه تحمل بکنه، دچار ناراحتی میشه. یه شادی زائد الوصفی از خوشحالی یه دمه دچار بحران میشه. من یه شخصی رو البته شنیده بودم، ما یه جایی میرفتیم میگفتن در اینجا یه بنده خدایی بود، یه کارگر بود، کارگر بود، بار این طرف و اون طرف می برد. در همون زمان شاه از این بلیط های بخت آزمایی مال اون موقع بود دیگه، انشاءالله که الان نیست از این چیزها. بله میگن اون موقع از این بلیط های بخت آزمایی و قمار بود دیگه، قماربازی بود دیگه. به این گفتن که این بلیطی که خریدی برنده شدی، حالا این قیمت زیادی هم بود. به معنی که گفتن در آن سکته کرد و مرد، همون درجا. یعنی تحمل این شادی زائد الوصف رو نداشت. یه دفعه به یه شخصی که روزی 8 تومن کار میکنه، 5 تومن، اون موقع بعد اون موقع یه بنا 10 تومن میگرفت، یادم میاد 10 تومن اجرت یک بنا بود، 10 تومن یا 12 تومن بیشتر نبود، اونم بنای کار کرده حسابی. یه دفعه به این بگن آقا 100,000 تومان شما برنده شدی، یه دفعه منفجر میشه نمیتونه تحمل کنه، همونجا سکته کرد مرد، جنازه‌اش هم بردن در با همون بلیط وقت آزمایی محشور شد. این تجلیات جمالیه است. وقتی که میخوره از شدت شادی و از شدت انبساط یک مرتبه کنفیکون میکنه شخص. خلافش هم خب تجلیات جلالیه است، قهر، غضب، اخبار ناراحت کننده، اخبار تأثیر گذارنده. یک مرتبه بگم چطور، یکی از دوستان مرحوم آقا که خب بعد دیگر البته ارتباطی نداشتن، در یک برهه‌ای بودن، ایشون بعد یک کاری داشت در بازار، یک کار خاصی داشت، کاری که خیلی زود میشد در معرض آتش و آتش سوزی همش از بین بره و در عرض نیم ساعت دیگه چیزی باقی نمونه. و آمدن دم منزل و به ایشون گفتن که آم مغازتون در بازار آتش گرفته. اون موقع مغازشون هم نزدیک منزل ما بود، چیز منزلشون در بازار هم بود مغازش. این به محض این که میگن یک مرتبه شروع میکنه خون دماغ شدید و میافته قش شاگردان. البته از شاگردان آقا نبود، شاگردان کسی دیگری بود، رفیق آقا بود. در اون زمان وضعیت فرق داشت با بعدها. بله. و بعد به حالش میارن، شربت میارن، چه میکنن، آقا رو تقویت میکنن، اون دماغش رو بند میارن، دیگه سوار ماشین میشه میره بازار، تا چشمش میفته میبینه این مغازش دیگه هیچی ازش باقی نمونده، دوباره خوندم آغوشم. اینا رو بهش میگن تجلیات جلالیه. این جلالیه. حالا همین برای بعضی ها میشه جمالیه. میگن بچهش وایساده بود هه هر میخندید، هرچی این آتش میرفت بالا این بیشتر که بیشتر کف میگن به به چه آتش قشنگیه. این همینطوریه، حالا بابایی داره میمیره اینه داره میخنده میخنده که چه قشنگه، چه خوب این لوازم آب میشه و آب شده بود و وسط بازار راه سر راه افتاده بود، این پلاستیک و این چیزا بوده، راه افتاده بوده آبش میرفته همینطوری، اینم هه هه میخندیده، بابا هم جنازهش یعنی خب یعنی نعشش همینطوری تو بازار برای اون جمال واسه اون میشه جلال. همش همینا آدم فکر بکنه میبینه دنیا همین. این میگن تجلیه چی؟ تجلیات جلالیه، تجلیاتی که میاد و میخواد علقه ها را قطع کنه، میخواد وابستگی ها را میخواد ببره. درست شد؟ خب حالا بند خدا گفتن خب خب شد دیگه، دیگه چرا خوندم آقا میشین چرا دیگه شد دیگه، خب بگو بهتر الحمدلله خب راحت شدیم. و بالاخره مرحوم آقا به ایشان گفته بودند که این شغل را نداشته باشید، چون در اون موقع این کاری که ایشون انجام میداد مربوط میشد به یکی از افراد اونطوری که در نظرم هست یا یهودی بودن رئیس همه این چیزها یا بهایی بوده بین این دو چیزهای پلاستیک و نمیدانم اینها، چون ایشون گفته بودن که ارتباط و مراقبه با اینها شرعاً اشکال داره. حالا یالا بود ظاهراً بعد یا عوض کرد نمیدونم چی شد. خدای متعال میفرماید تجلیات مرا زمین و آسمان و تمام این کرات نمیتونن تحمل کنن، اما اینها را قلب یک انسان دو پای یه متر و شصت سانتی شصت کیلویی حالا یا کمتر این میتونه تحمل کنه. یعنی اون اراده و اون نحوه انفاذ مشیت و تقدیر مشیت که میاد و اون وجود شیء را از خودش میگیره و تعلق بین ماهیت و بین وجود رو میاد قطع میکنه، البته ماهیت که امر موجود نیست، میاد اون جنبه استقلال را از بین میبره و صرف ربط رو میخواد باقی بگذارد، اینها هیچ دوام ندارن. اما بنده مؤمن میتواند اینها را بگیره، تحمل کنه، قطع علاقه براش پیدا بشه و بعد سر جاش هم وایسه و بعد طوریش هم نشه. اون آثار در او پیدا بشه بدون اینکه مسئله‌ای برای او حاصل بشه، این میتواند این رو انجام بده. پس خدای متعال در قلب انسان است، یعنی از همون جایی که انسان میخواد دعا کنه باید در همون جا خدا را بیابد، نه اینکه توجه داشته باشه به یک سمت و سوی و به یک شکل. همون جایی که میگوید خدایا نباید توجه داشته باشه اون آسمان هفتم و هشتم که اون بالا هست و اینا، یا در تخوم زمین و اعماق زمین باید نظر خودش را منعطف و معطوف به اون جهت کنه. وقتی میگه خدایا جهتی نباید در نظرش بیاد، وقتی که میخواد ذهنش را متوجه بکند هیچ جهتی و هیچ سمتی را نباید انسان در نظر بگیره. از همون جایی که میگوید الهی، از همون جا خدا به او میگوید لبیک، و از همون نقطه‌ای که میگوید خدایا از همان نقطه جوابش را میشنود و احساسش را میکند، از همونجا. پس بنابراین فاصله بین ما و خدا فاصله صفر است، هیچ چیزی معنا ندارد. اما امام سجاد علیه السلام میفرماید نه، مسافت وجود داره، مسافت بین ما و پروردگار عبارت است از اون بعدی که ما نسبت به پروردگار و به ذات پروردگار داریم به واسطه حجاب و پرده های ظلمت و غرور که در این دنیا بر نفس و بر دیدگان ما افتاده. چه فرق می کند که شما در یک باغ ایستاده اید؟ چه فرق می کند که شما باقی را به شما نشان می دن و از فاصله دور دارید اون باغ رو تماشا می کنید؟ یا نه ده فرسخ باید راه بریم می بینیم اونجا تو پلندی سبزی ها رو داریم می بینیم، اون یک باقی است که درش چی است و چی است و درختش چی است، انهارش چی است، سبزهاش چی است، افرادش چی است. درست این من باید این همه رو طی کنم، این همه رو باید برم؟ یعنی بله، چاره نداریم. یا اینکه شما رو میبارن دم باغ میستن، نگه میدارن، یه پرده میندازن جلوی شما، از اون پرده های کلوب که نه آفتاب خرابش میکنه، نه باران خرابش میکنه، نه چاقو، نه تیغ، نه تیر، هیچی کاری گردیم، ضد گلوله و ضد نمیدونم آفتاب و اینها، یه پرده بین شما و بین باغ میندازن. شما اگه پرده رو سوراخ کنید به باغ دستتون میرسه، ولی پرده سوراخ نمیشه. بین این دو قضیه چه فرق میکنه؟ هیچ فرقی نداره، هیچ تفاوت نمیکنه. در هر دو صورت دست شما به باغ نمیرسه. مسئله پروردگار با ما مسئله انسانی است که کنار این باغ ایستاده، یه پرده جلوشه، هیچ فاصله نداره، ولی همین یه پرده نمیذاره دست برسه، هر چی میزنه نمیذاره، هیچ فایده نداره. از یه طرف میتوانیم بگوییم که فاصله بین این و بین این باغ فاصله صفره، صفر دیگه، فاصله نداره، مثل فاصله بین شما و بین بغل دستی چیه، صفر دیگه. از یک طرف می توانیم بگوییم که فاصله بعیده، هر چی این پرده نازکتر باشه فاصله چیه نزدیکتره، یه پرده است ولی پرده به این کلوفتی، اگه توپ تانک هم بخوره پرده طورش نمیده، صاف وایساده، هیچیش نمیده. خدا نکنه از این پرده ها بندازن، این پرده پرده انانیت، پرده خودمحوری است، پرده خودخواهی است، پرده ایستادن در قبال حق، پرده زمین زدن حق و بلند کردن ظلم، پرده فرعونیت، پرده جهالت، پرده غرور، پرده توغل در کسرات. این پرده خیلی بد پرده ای، پرده ها زیاد داره، هر گناهی که انسان انجام میده یه پرده روش میفته، هر عمل زشتی که انسان انجام میده یه پرده میاد بین او و بین این با فاصله میندازه. اول یه پرده است، بچه وقتی که به دنیا میاد پرده نداره، هیچ پرده نداره، صاف، پاک، معصوم، بیگناه، در نفسش هیچ گونه غل و غش و نفاق و اینها نیست. میگن صفات پروردگار رو از بچه یاد بگیر، انفاق میکنه، میده، نمیدونم همدردی میکنه فلان. شما دو تا بچه رو در نظر میگیرید، یکیش پدرش ثروتمندترین مرد روی زمین باشه، دو تا بچه 5 ساله 4 ساله، یکیش پدرش فقیرترین مرد روی زمین باشه، هر دو با هم بیرن بازی میکنن، اصلا نمیفهمه ثروت چیه، اونم اصلا نمیفهمه فرق چیه. چرا؟ تعلق نداره. پرده این ثروت و این فرق مال ماست، مال ما که پرده انداختیم، مال ما که آمده و این قضیه جلوی چشم رو گرفته، مال ما که آمده و ما را از اون صفا ساقط کرده و در عالم غرور فرو برده و بین ما و بین واقعیت‌ها فاصله انداخته و اساس و مدار امور ما را بر این اساس قرار داده. برای اینه، این مال اینه. پیغمبر اکرم روزی نشسته بودند در مسجد، داشتن اصحاب صحبت میکردن، دایره نشسته بودن. در این موقع یکی از مرد مستمندی آمد و در کنار یه فرد غنی نشست. یه مرتبه او یه احساسی برای او پیدا شد و همچین یه کمی آمد خودشو جمع و جور کرد، یک مقداری. خیلی رسول خدا ناراحت شد، فرمودن آیا ترسیدی که از فقر او به تو چیزی برسد یا از ثروت تو به او برسد؟ آیا نمیدانی که هر دوی شما وقتی که به دنیا آمدید هیچ کدامتون حتی یک لباس از این دنیا به تن نداشتید و وقتی که هر دو از این دنیا میرید بیش از یک تکه پارچه هر دو سهم ندارید؟ نه اون موقع و نه وقت رفتن. اون موقع هر دو راحت بودیم، همه همون راحت بودیم، هیچی راحت. موقع رفتنم یه تیکه برمیدارن سر تا پا، یکی از کمر به پایین، یکم اینجا تا زانو، یکم یه سرازه لا اله الا الله بذاریدش دو قبر و فاتحه، یه فاتحه بخون و خدا حافظ شما، خدا رحمتش کنه، آدم خوبی، خدا رحمتش کنه. چند روزی میان و آدم اصلا فراموش میشه. چرا این کار انجام داد؟ چرا این کار انجام داد؟ بعد اون شخص ثروتمند توبه کرد و چه کرده بود؟ من چه میفهمم؟ این برای چیست؟ این برای این است که ما خود را از اون عالم تجرد و بی پرده دور کردیم و هی پرده و ستار بر خود انداختیم. خدا میگه بابا من پرده ندارم، من لباس ندارم، من بین خود و بین بنده ام پرده و حجاب نینداختم، من رفیقم، من میخندم، من خوشم، من با همه هستم، من چیم آخر مگر من لولو هم که از من دارید فرار میکنید؟ من همین، من خوبم. چرا شما میای هی پرده میاندازید، هی در افکارتون خودتون را حبس میکنید و مانند عنکبوت که تار به دور خودش میتند خود را در زندان تخیلات و اعتبارات گرفتار میکنید؟ چرا؟ چرا مانند عقاب و مانند شاهین بر فراز آسمان ها پرواز نمیکنید و خود را بر سر هر قله نمی نشانید و به هر زمین و به هر باغ و به هر دره و به هر صحرا که میلتون باشه پر نمی کشید؟ چرا میایید مانند یک عنکبوت هی تار رو خودتون میبندید، هی با این تارها خودتون را از عالم واقعیات و اعیان جدا میکنید؟ ای مساکین و ای بیچارگان، با این کار خود را گرفتار کردید، نه خارج را. خارج داره کار انجام میده، اون شاهین داره در بالا میگرده، حالا تو هی تار ببند دور خود، هی تار دور خودت ببند، هی ببند. هر چه بیشتر تار ببندی بیشتر گرفتار میشی و باز کردنش مشکله. هر چه بیشتر بیای و این اعتبارات را دخیل کنی در زندگی خودت و در کار خودت، بیرون آمدن از او سخت‌تر است، خیلی مشکله. انسان یک عمر را با همین بدبستون‌ها و ما و منی‌ها و این باید و اون نباید و چرا اینو چرا به من اینو گفت و من موقعیتم اینه و رعایت احترام را باید نسبت به من اینطور مرعی بدارند و جوانب کار را و ملاحظات را اینطور بکنند و موقعیت من اینطور لحاظ بشود و اونطور بشود. ولی در نتیجه چه میشه؟ نتیجه من این قضیه را گفتم یا نگفتم خدمتتون، وقتی که اوایل انقلاب بود، یعنی قبل از این که انقلاب بشه، در همون یا بود، در اوضاع آشفته بود، اوضاع آشفته ایران، در یکی از همین در ایام نوروز بود که مرحوم آقا قم مشرف شده بودند، یک روز ما رفتیم دیدن، یعنی در واقع بازدید مرحوم آیت الله آمیزا هاشم آمودی که منزل ایشون همون سر کوچه منزل ما بود، همین آمیزا هاشم آمودی لاریجانی، مرد خیلی خوبی بود، مرد میشه گفت تقریبا بی هوایی بود. مرحوم آقام از روحیاتش تعریف میکردن، گفتن آدم صادق و صاف و بیهوایی. گفتن چند مرتبه هر وقت ما رو میدید میگفت آه من شاگرد پدر شما هستم، آه من شاگرد پدر شما هستم. وقتی که پدر شما در نجف بودن، در عراق بودن دیگه ظاهرن، موقع من موقعی را، حالا یا باب اول یا باب رابع دو، اینها میگودن مغنی را من پیش پدر شما خوندم و این تا آخر میگود من شاگرد شما. گفتن کی میاده همچی حرفایی بزنه، کی میاده همچی حرفی بزنه؟ این آقایان اگر 50 سال پیش یکی درس بخونن نمیگم من پیش این درس خوندم، و این داره میگه من شاگرد شما بودم. در همون موقع یادم اتفاقا این قضیه هم خب فراموش نکنم، اینم در ذهن بگم، در همون موقع یک روز یکی از این آقایان که فعلا حیات داره، از آقایان معروف خیلی من، آمده بود برای دیدن پدرمون در همون منزل، منزل که میدونید آقای اشمان داری، منزل کوچه‌ای که او دو حالا شده جزو کتابخانه، آمده بود اونجا، من هم بودم، من نشسته بودم. من نمیدانم مقصود آقا چی بوده از این مطلب، چون ایشون که قطعاً در طرح مطالب اهدافی رو در نظر داشتن، میخواستم حالا ما مثلا چی بود. گفتن که شما اساتیدتون چه افرادی بودن و سن ایشون هم طبعا همسن مرحوم آقا بود، یعنی یک دریه. شروع کرد گفتن بله یکی از اساتید ما مرحوم محمد علی کاظمی بوده، استاد دیگر منشه بوده و فلان بوده و شروع کرد تعریف کردن آقای مرحوم کاظمی که اینطور بوده اینطور بوده، خصوصیات رو داشته و فلان. اون آخری که دیگه چیزی نبود، یه جمله گفت و تموم شد. قدری هم پیش آقای خویی همچیه و همین قدری هم شد، قضیه گذشت و ما به توجه نکردیم. بریم وقتی رفتیم پدر ما گفتن ایشون اکثر درساشو پیش آقای خویی خونده، اکثر درس هاشو میشه آقای خویی خونده. ببینید ببینید ما بشناسیم مسئله چیه، بشناسیم قضیه چی مطلب چیه، خیلی فرق میکنه. اون آقا یه مغنی خونده تا آخر میگه که آقا پدر شما استاد ما بودن، به گردن ما حق دارن چه دارن. این تمام درجات رو نگیم، اغلبش رو پیش آقای خویی خونده، اون آخر میگه یه عین عبارت ایشونه، خدا رو شاهده یه کلمه کم و زیاد، یه قدری هم پیش آقای خویی قدر رسول. خب دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ما رفته بودیم پیش همین آیه آملی، در اون موقع وقتی که رفتیم دیدیم که ایشون خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری هم دعوت کرده بود و مرحوم آقای مطهری هم اونم آمده بود و چون یه نسبت هم بین ایشون و بین آقای مطهری نسبت سببی برقرار شده بود، به یکی از آقایان دیگه هم بود و خلاصه چند نفری بود. یکی از آقایان معروف معروف اون زمان در تهران و از مراجع تقلید، این رفته بوده به سفر عتبات، رفته بوده سفر عتبات. خب این آقایان هم که در ارتباط هم دیگه، معمولا در این گونه موارد گزارش 5 دقیقه 5 دقیقه است. آقا خوابیدن، آقا بیدار شدن، آقا عطسه فرمودن، آقا نمیدانن وضو گرفتن، آقا از حمام رفتن، این دیگه معمول و متداول. اینی که 5 دقیقه 5 دقیقه تلفن و ارتباطات و فلان این حرفا به این کیفیت هست. خبر رسیده بود که ایشان در نجف به دیدن یک شخصی از آیان مراجع معروف نجف نرفتن. قضیه از چه قرار بوده؟ قاعده بر این است که وقتی یکی از علما به یه جا میره، حقش این است که آیان اون شهر، رؤوس اون بلاد، افراد معتبر و متعارف از علما، اونها بیان بدیدن، دیگه حق داره دیگه. این به عنوان مسافر، به عنوان زائر، طبعا یه حقی در اینجا هست. مثلا فرض بکنید که کسی از سفر کربلا میاد، او که نباید دیدن آدم بیاد، انسان باید بره دیدن او. این البته خب این مسئله مربوط به سفر عتبات و اینا، خب اون جنبه همون مزور دارد که عبارت است از همون اعطای مقدسه، ولی خب از نقطه نظر خود شخص و احترام شخص این است که انسان بره دیدن دیگه. قاعدش هم همینه. قاعدش این بود که علمای نجف بیان به دیدن ایشون، همه آمدن غیر از یک نفر، و اون قضیه و این جهتش این بوده که پسر اون شخص در همان زمان فوت کرده بود، پسرشون فوت کرده بود، او دیدن ایشون نمیاد. طبق قاعده قضیه در اینجا عکس میشه، یعنی این باید بره دیدن اون شخص صاحب مصیبت. یعنی اگر این مصیبت پیش نمی آمد، قاعدش این بود که او بیان، اما وقتی حالا این مصیبت پیش آمده، بر حسب قاعده این است که این بره دیگه دیدن صاحب مصیبت. در اینجا خب یک موقعیتش و مسئلهش و منزلتش عوض میشه، و چون بین این و بین اون شخص یک مسائلی بود، این آقا به دیدن اون صاحب مصیبت نرفت. ساعت به ساعت تلفن می‌زدن که ایشون نرفته، مدت اقامت در نجف هم داره تموم میشه، اگر این ملاقات انجام نگیره چه خواهد شد، چه اثرات سوئی بار خواهد شد، دولت شاه چه سوء استفاده هایی از این قضیه ممکنه بکنه، چطور این که قبلش یه قضیه اتفاق افتاده بود. مرحوم آقای مطهری در اون مجلس خیلی با حرارت و با شدت و با ناراحتی به هر جوری میخواست کاری انجام بده که یه ملاقاتی حاصل بشه، خیلی با حرارت حرف میزد. همچین خیلی منم میخندیدم طبق معمول. این همه گاهی به ما نگاه میکرد و یه خود از حرارتش میخواد، دوباره استارتو میزد، شروع میکرد کم 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 کم، وقتی میرفت به 200 کیلومتر با هه شروع میکرد خندن، دوباره یه خودی میمد 50 کیلومتر 40 کیلومتر همینطوری نوسان داشت. آقا هم چی نگفت؟ همینطور نشسته بودن و سرشون پایین بود و هیچ حرف نمیزدن، نه بله نه نه، اصلا صحبت نمیکرد. و این آیم خدا رحمت کنه، آدم خوبی بود، آیم مطهری، آدم با از میشود که خوشنیتی بود، بسیار مرد خوشنیت و بیغرض بود و اگر حق را میدید میپذیرد و مردی بود که با تقوا بود، متحجد بود، بسیار مرد خوشفکری بود، خدا رحمتش کنه. و ایشون خیلی اصرار میکرد به آقای آمدی که همین الان شما تلفن کنید به نجف و اون شخص زائر را که از تهران رفته بود الزام کنید که بره به دیدن اون صاحب مصیبت، اون شخصی که اون فردی که از علما و از آیان در صاحب مصیبت بره برسید. اینم سرش تکون میداد به خدا با نه خب اینا میفهمن دیگه، حسابا رو میرسن وقتی کاری نمیتونه انجام بده چیکار کنه، هی سرش تکون میدادی، دستش رو میذاش رو دستش، بله چه کنیم آقا، لا اله الا الله و ان شاء الله خداوند نمیدونم تسهیل کنه. یه آقای مادری داره هی دوباره این میگه آقا انجام بدهید، این تلفن بزنید، این دیگه وقت داریم میگذره. آقا چندی پیش فلان قضیه در زمان عبدالسلام اتفاق افتاد که نمیدونم سفارت بغداد تلفن کرد به سفارت ایران در بغداد و بشارت داد که فلان کس آمده و به دیدن فلان نرفته، مبادا بگذارید این قضیه تکرار بشه. چه خیلی خلاصه این ایشون چیز میکن، اینم هی من میدیدم سرشو این بر بکنه سرشو بر بعد جوری دیر افتاده بود، از یه طرف خب میدید کار ازش بر نمیاد، یعنی قضیه فراتر از این حرف هاست، نه این به حرفش گوش میده نه اون، ولی خب بالاخره از اون طرف هم اسلام بالاخره بنا را گفت بر استخاره میگذاریم، بنا را استخاره میگذاریم. ما رفتیم نهار به اصطلاح نهار خوردیم برگشتیم که بعد ایشون گفت تلفن زدم من استخاره، گفت که میانه رد آمده، در این حال میگفت من تلفن زدم، تلفن زدم، گفتم اون شخص از نجف بیرون آمده و آمده به سمت کربلا و کاظمه و دیگه بر به نجف نمیگرد، یعنی کار از کار گذاشت. من در اونجا کنار مرحوم آقا نشسته بودم، من دیدم آهسته بدون این که کسی بفهمه آقا سرشون آوردن و پیش آقای مطهری گفتن اگر شما به جای اون شخص صاحب مصیبت بودید چه میکردید؟ ایشون گفت من میرفتم به دیدن ایشون. بله ایشون میخواستن آقای مطهری رو متوجه کنن که بفهم داری چی کار میکنی، متوجه باش که داری پا در چه میدانی میگذاری و چه مسیری رو داری طی میکنی. و نیست آدم با انصافی بود، آدم خوشنفسی بود، آدم بی هوایی بود، و اگر من بودم میرفتم ولی اون که صاحب مصیبت هستم ولی در این حال میرفتم، خدا رحمتش کنه. درست شد؟ حجاب میارن جلوی انسان میندازن، حجابی که گلوله تانک شیاق از این موشک هایی هست، چی از این طرف دنیا میره اون طرف میخوره زمین، از اونا اگر بزنن مستقیم توش سوراخ نمیشه، خم به ابرو نمیاد ابدا، اصلا به روی مبارک این پرده هیچ گونه نقاری و هیچ گونه مسئله ای نمیگیره، همینطور استوار ایستاده. این مسئله است که امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند بین تو و بین خدا فاصله انداخته، فاصله ای که بین ما و بین خداست، این فاصله بر حسب نوع عمل و نیت ما تفاوت می‌کنه. دیگه داره زیاد میشه ها، در آر نبود. خیلی خوب، پس بقیهش رو میذاریم انشاءالله برای فردا شب. دعا کنیم که از خداوند بخواهیم که خداوند این فاصله ها را کم کنه و این حجاب ها را یک یک بردارد و اون حجاب اصلی که حافظ میگه تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، اون حجابی که با وجود اون حجاب هزار توبه اثر ندارد، هزار ناله و انابه اثری ندارد و هزار حج و هزار عمره و هزار سعی و هزار انفاق و هزار بنده آزاد کردن در پیشگاه عظمت و غیرت و عزت پروردگار متاعی نیست که عرضه بدارم. بر سر بازار عشق کس نخرد ای رفیق از تو به یک جو هزار کشف و کرامات را. تمام کشف و کرامات در اونجا همه پوچ است و همه باد است و همه پنبه هایی است که در هوا منتشر است. در اونجا یک جو عبودیت، یک جو در اونجا بی هوایی و یک جو در اونجا صفا و خلوص میخوان. اینه میخوان هی انسان بیاد مجالس تشکیل بده، روزه بخونه، چه بکنه حسین یاد، انفاق فلان فلان فلان، یک وقت متوجه میشه عجب تمام این کارهایی که انجام داده آمده بر اون حجاب اصلی اضافه کرده، اون حجاب اصلی رو هی کلافت کرده. روزه برای امام حسین میخونه ولی این روزه نیامده از اون حجاب کم کنه، آمده هی بر اون حجاب اضافه کرده. اینجاست که انسان باید دقت کنه و متوجه باشه و حساب کار خود را برسد و بداند ایدار انجام میگیره. ریشش کجاست؟ آیا ریشش سری به توحید دارد یا ریشه او سری به کثرت دارد، در عین اینکه هر دو عمل یکیست و هر دو عمل از یک جا برمیخیزه و مردم خیال میکنن یکیه دیگه، ببین چقدر آدم خوبیه دیگه، ببین چقدر این آدم خوبه دیگه، این نماز میکنه اونم نماز میکنه دیگه. چرا اینقدر شما به این بد میگی؟ این نماز به این خوبی که میکنه، این دعا به این خوبی که میکنه، این کار میکنه، کجاش خرابه، کجاش اشکال داره، کجاش چیز دیگه؟ نمیدانند که این نمازها و این روزها و اینها هر کدام از اینها یک پرده داره اضافه میکنه و ای کاش نمیخواند اینها رو، ای کاش در این مسائل وارد نمیشد و اینقدر بار خود را زیاد نمیکرد. از خداوند میخواهیم به خداوند توفیق بدهد با کمک پاکان و بزرگان و اولیاء خودش، نه به کمک ما. میان میگن که اطمینان به نفس، اعتماد من، کدام نفس، کدام اطمینان، کدام اعتماد؟ مگر انسان میتونه با اعتماد به خود قدمی برداره؟ همین نفسه که پدرش رو در آورد و وقتی با اعتماد به این نفس عبود کنه، مگه جمع بین زدین و نقیزه میشه؟ با اعتماد به پاکان درگاه او و با اعتماد به عنایت اولیاء خودش و با اعتماد و توسل، دست توسل و نیاز دراز کردن به سوی درگاه ربوبی و عرضگی مقام بندگی، فقط و فقط اگر قرار باشه فقط همین راه است و بس. خداوند این گرفتاری های ما را حل و حجب ما را برطرف و این سپارهای جهل و غرور و غفلت را از جلوی دیدان ما کنار بزند. اللهم صل